بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رحم الراحمين. اجمعان برای تعزیل در فرج آقا و مولا و بقیت الله فی الارضین صلوات و نیت بفرمایید. دو سه تا احکام از فتاوی جدید بگیم بعد بریم سراغ اصول کافی. یه بحثی هست اینی که بدون وضو دست به اسم الله یا به اسم خدا در فارسی یا هر اسمی که دلالت بر وجود خدا داره به هر زبانی نمیشه زد. اما سوال اینه که آیا در کلماتی مانند بسمه تعالی و یا هو یا کلمات فارسی مانند خدا و غیره اجتناب از دست زدن بدون وضوع به آن لازم است و حکم اسماء جلاله رو دارد؟ یعنی بسمه تعالی رو بدون وضوع نمیشه دست بزنی؟ یا هو رو اینها رو نمیشه دست بزنی؟ آیت الله خامنه‌ای بسمه تعالی و یا هو حکم اسم جلاله رو ندارد، ولی خدا یعنی لفظ خدا و هر لفظی که به معنی آن است لمس آنها بدون طهارت جایز نیست. یعنی الله خدا، اما اسامی دیگه خداوند رو بدون وضو میشه دست زد. القادر مثلا، المجیب، اونا اشکال نداره، اما اسم جلاله رو، الله رو یعنی نمیشه. خدا، گاد مثلا، اینا رو نمیشه بدون وضو دست زد. بسمه تعالی اینا رو هم آیه فاضل هم گفتن خیر، در حکم اسماء جلاله نیست. بقیه آقایون هم همین مطلب رو فرمودن که اسم آیت الله بهجت، اسم خدا به هر زبانی حکم لفظ جلاله را دارد. در کلماتی مانند بسمه تعالی یا هو احتیاط است، احتیاط کنید مثلا دست نزنید. آیه مکارم هم گفتن حکم اسم جلاله را ندارد، بهتران است که اجتناب شود. اما آیت الله تبریزی میفرماد الفاظی مثل بسمه تعالی و خدا حکم لفظ جلاله را دارد، اما بقیه آقایون فرمودن ندارد. بعد یه تذکر اینجا نوشته خوبه، میگه برخی در اثر بیتوجهی به روی سنگ قبور اموات که زیر دست و پا قرار میگیرد آیات قرآن یا اسماء جلاله خداوند را حک میکنند. نظر به این که مورد حتک و بی‌احترامی و مست بدون وضو قرار میگیرد لازم است جدن از این کار خودداری گردد. آقا آیه قرآن رو سنگ قبر یارو پا میذاره روش رد میشه، چرا رو سنگ قبر آیه قرآن مینویسی؟ مگر اینکه سنگ قبر بلند باشه کسی پا روش نذاره. خب یه بحثی هم فتوایی هم هست در تعیین سود مضاربه. مضاربه چیه؟ اینه که شما یه پولی رو میگیرید مثلا 100 میلیون، یک سال دیگه همون 100 میلیون رو میدید با سودی که مثلا قرار بستید. منتها خب آقا این با ربا چه فرق میکنه؟ ربا سودی که رو اصل سرمایه میاد، درصد میگه از این مثلا 100 میلیون من 10 میلیون سود میخوام، ولی در مضاربه میگه اون سودی که میکنی مثلا 20 درصدش مال من باشه. مضاربه تفاوتش اینجوریه. حالا سوال، در قرارداد مضاربه به خاطر اینکه حد زده می شود در اثر معامله سود این پول 20 درصد خواهد بود، اگر از ابتدا 20 درصد به عنوان سود معین گردد چه صورت دارد؟ از ابتدا بگی 20 درصد، در حالی که تو مضاربه چیه؟ میگه 20 درصد از سودی که حاصل میشه. آیت الله خامنه‌ای: سود اگر حاصل از یکی از عقود شرعی باشد حلال است و پرداخت علل حساب مانع ندارد. حالا جوابو ندادن به این سوال. آیت الله فاضل لنکرانی: مانعی ندارد، ولی اگر کمتر از این مبلغ سود حاصل شود مالک حق مطالبه این مبلغ را ندارد. آیت الله صافی گفتن صحیح نیست. آیت الله بهجت: اگر درصد سود به نسبه به سود حاصله باشد نه درصد سرمایه مضاربه است. متوجه چی فرمود؟ مضاربه چیه؟ مضاربه اینه که سود به نسبت به اون چیز، مضاربه اینه که به اون سود حاصل شما درصد بگیری، نه به پولی که میدهی، نه به اصل پول بخواد تعلق بگیره، به سودش تعلق بگیره. بگه سودی که میکنی نصفش مال من، ولی اگه بگه این پولی که بهت میدم یه سال دیگه نصفش رو باید بهم بدی، این میشه چی؟ اشتباه. آیت الله مکارم گفته چنانچه معامله سودی بیشتر از 20 درصد داشته باشد صحیح است. اگه بیشتر از 20 درصد بشه، کمتر بشه دیگه اشکال پیدا میکنه. آی تبریزی: سهم سود باید به عنوان حصه و درصدی از رب مشخص شود. آیت الله سیستانی: می تواند در قرارداد مضاربه شرط کند که اگر سود کمتر از 20 درصد بود باید آن را از پول خود تکمیل کند، ولی در عصر قرارداد باید سهم مالک به عنوان درصد معینی از سود باشد، نه درصد نسبت به اصل پول که میشه چی؟ ربا. اگه به اصل پول باشه، به سود باشه، میگه اشکال نداره. یه سوال دیگه هم هست، این که هدایایی که در مسابقات داده میشه، جوایز و هدایا چه صورتی داره؟ اهدای هدایا و جوایز در مسابقات ورزشی به برندگان توسط مؤسسه یا شخص ثانی غیر از طرفین مسابقه چه صورت دارد؟ چون از طرف مسابقه باشه چی میشه؟ قمار میشه دیگه. دو نفر بازی کنن، سود بذارن، جایزه بذارن برای طرف مقابل که میشه قمار. میگه نه، این جایزه از طرف اون دوتا نیست، از طرف یک مثلا مؤسسه ایه. آی خامنه‌ای گفتن اشکال ندارد. آی صافی هم گفتن مسابقه مشروع باشه اشکال نداره، آی بهجت هم گفتن مانعی نداره اگه از طرفین نباشه، بقیه آقایون هم گفتن که اشکال نداره مانعی نیست. خب یه صلواتی نوید بفرمایید. عجل فرجهم. در اصول کافی رسیدیم به باب فی من عرف الحق من اهل البیت و من انکره، درباره کسانی از اهل بیت یعنی سادات که حق را شناختند و کسانی که انکار کردند. یه موقع افراد عادی یعنی غیر سادات انکار میکنن امامت رو، یه موقع خود سادات انکار میکنن. آیا اینا یکسانن؟ روایاتی توی زمینه هست. اولیش گذشت، دومی احمد ابن عمر الحلال قال قلت لعبد الحسن اخبرنی عمن آندک ولم یعرف حقک من ولد فاطمه هو و سائر الناس سواء فی العقاب. میگه به حضرت عرض کردم برایم درباره کسی که از فرزندان فاطمه بگوید که با شما دشمنی کرد و حقتان را نشناخت، آیا او و مردم دیگر در کیفر برابرند؟ فقال کان علی ابن الحسین یقول علیهم ضعف العقاب. میگه حضرت جواب داد که علی ابن الحسین امام سجاد میفرمود کیفر آنان ضعف العقاب یعنی دو برابر عقابه. ضعف رو بعضی ها گفتن دو برابره، بعضی ها گفتن سه برابره. تو لغویین اختلاف نظر، ولی منظور چند برابره عقاب دیگریه. کسی که خودش از این خاندان باشه بعد امامت رو انکار کنه یا اون امام زمانش رو انکار کنه. حدیث بعدی، چون میدونید افراد مختلفن، یه کسی نزدیک به امامه، کرامت دیده از امام، حجت برش تمام شده، این انکار کنه خیلی فرق میکنه با کسی که دور وایستاده یا کسی که از نزدیکانه. این وقتی انکار کنه عقابش متفاوت با بقیه است. همون جوری که امام حسین در مسیر کربلا کسانی که یاریش نمی کردن می فرمود اگر ما رو یاری نمی کنی از اینجا دور شو که صدای یاری طلبیدن ما را نشنوی، چون اگه صدا رو بشنوی کمک نکنی دیگه اهل جهنمی. اما دور باشی صدای ما رو نشنوی یه عذری باز میمونه برای طرف. یعنی افراد در موقعیت‌های مختلف عقاب و ثوابشون فرق میکنه. همون جوری که قرآن فرمود یا نساء النبی لستن که احد من النساء، ای زنان پیامبر شما مثل بقیه زنها نیستید، این تقیتون اگر تقوا پیشه کنید، اما اگر گناه کنید عقابتونم بیشتره. خب حدثنا ربعی ابن عبدالله قال لی عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قلت لعبی عبدالله علیه السلام میگه به امام صادق عرض کردم المنکر لهذا الامر من بنی هاشم و غیرهم سوا، گفتم کسی که انکار میکنه این امر رو از بنی هاشم و غیر آنان یکسانن. فقال لی، حضرت فرمود یه جوابی داد، دقت میخواد، فرمود لا تقل المنکر ولکن قل الجاهد من بنی هاشم و غیرهم. فرمود نگو منکر، بگو جاهد از بنی هاشم و غیر آن. خب آقا چه فرقی میکنه؟ منکر کسی که انکار میکنه، با جاهد کسی که قبول نداره، اینا تفاوتشون در چیه؟ قال ابوالحسن تفکرت فی، راوی میگه من روی این قضیه فکر میکردم که خب این چه فرقی میکنه با هم. فذکرت قول الله عز وجل فی اخوت یوسف فعرفهم و هم له منکرون. میگه تا اینکه یه مرتبه این آیه قرآن آمد جلو نظرم که در مورد برادران یوسف میفرماد فعرفهم، یعنی یوسف آنان را شناخت، و هم له منکرون، در حالی که آنان منکر یوسف بودن. منکر بودن یعنی چی؟ یعنی نشناختن. حضرت میگه صحبت نشناختن نیست، صحبت جهود انکاره. نشناخته این کسی امام نمیدونه چی از داستان امامت، این میشه منکر. جاهد کسی که رد میکنه. جهود یعنی انکار، ما الان میگیم انکار، ولی خود انکارم باز همین منکره. جهود کسی که رد میکنه، میگه نگو منکر. منکر کسی که نمیشناسه. بنی هاشم میگه میشه امامو نشناسن؟ خودشون تو این خانواده بودن؟ نه، از سر حسادت، از سر صد تا چیز دیگه رد میکنن. منکر یعنی کسی که نمیشناسه، بحث جداست اصلا. حالا جالب، این بنده خدا از رو قرآن میگه دیدم کلام امام قرآنی، امام بر اساس قرآن حرف میزنه. بعد تو سوره یوسف یادتونه چقدر بحث ولایت پیش آمد؟ اونایی که بودن میدونن. خب حدیث بعدی، ان ابن ابی نصر قال سألت الرضا، آقا جان اون امام هشتم میگه سوال کردم، قلت له الجاهد منکم، ها این درست داره میپرسه، الجاهد منکم و من غیرکم سوا، آیا کسی که از شما خاندان، از خاندان شما باشه و رد کنه امامت رو، با کسی که غیر از خاندان شما باشه یکسانن؟ فقال الجاهد منا له زنبان والمحسن له حسنتان. اون کسی که رد میکنه از ما خانواده باشه دو تا گناه داره، و اون کسی هم که احسان میکنه دو برابر حسنه میبره. چرا دو برابر حسنه میبره؟ چون یه شرایطی داره سخته، اینکه برادرش امام باشه و این مطیع باشه، عموش امام باشه و این مطیع امام باشه. سخته، حسادت هست، اون نزدیکی یه مقدار حرمت ها رو چی میکنه؟ از بین میبره. ولی بودن ساداتی که مطیع محض امام بودن. یک شخصی میره که از امامزادگان تهران، خیلی معروف بزرگوار، با ایشون صحبت میکنه، آقا شما چه جور هستید، چه جور بودید، یعنی اهل ولایت و آیا عارف بودید به امام، مطیع امام بودید، سید بودن که، امامزاده بودن که شرط نیست که امامزاده باشی. میگه نه، مثل شما نبودیم، امامزاده هم هست، امامزاده است، ولی امام صادق فرمود ولایتی لامیر المومنین خیرون من ولادتی من، این که من ولایت علی علیه السلام رو پذیرفتم بالاتر از این است که فرزند علی ابن ابی طالبم، لأن ولایتی لهو فرزون و ولادتی من فضل، چرا که ولایت علی واجب است بر من، اما تولد فرزند او بودن یه فضیلتیه. یعنی شیعه خیلی بالاتر از امامزاده است، شیعه‌ای که شیعه باشه خیلی بالاتر از امامزاده بودنه. خب میرسیم به باب بعدی، باب ما یجب علی الناس عند مضی الامام. این حالا این باب خیلی الان به ما ارتباطی نداره، یعنی مربوط به گذشتگانه، ولی احادیثشو میخونیم برای اینکه نکاتشو حالا دریابیم. چی میگه؟ میگه اون چه که هنگامی که امام از دنیا میره بر مردم واجب میشه. آقا وقتی امام از دنیا میره، خب دیگه امام زمانش از دنیا رفته، حالا امام بعدی کیه؟ توی این مدت که نمیدونه امام بعدی کیه، امامشو نمیشناسه دیگه، امام زمانش رو، این چه حکمی پیدا میکنه؟ این احادیث تو این زمین است. حالا یه روایتی بخونم، یه تغییر ذائقه بدید، یه صلواتی بفرستید. مؤمن الطاق یکی از شیعیان امام صادق بود که خیلی اهل بحث بود، خیلی حاضر جواب بود، خیلی حاضر جواب، از اون جوابایی که تو حاضر جوابیا، بعضی حاضر جوابیا هست خیلی شیرین و دلنشینه. یه شخصی میگفت توی مجلسی بودیم، شب شعری بود، یه آقای با تکبر رفت پشت بلنگو شعر بخونه، بعد با یه حالت تبختری گفت چی بخونم که تا حالا نخونده باشم. یک دفعه یه حاضر جواب اونجا بود، گفت نماز تو بخون. چی بخونم تا حالا نخونده باشم؟ گفت نماز تو بخون. حالا حاضر جوابی ها بعضی ها، این مؤمن تا خیلی حاضر جواب بود. میگه یه روز ابو حنیفه بعد از رحلت شهادت امام صادق رسید به مؤمن الطاق، گفت بالاخره امامتون از دنیا رفت. خیلی میناز شیعه به امامش، همه وجود شیعه امامشه، باطن شیعه امامه. گفت بالاخره امامتون از دنیا رفت. گفت آره آقا، امام ما از دنیا رفت، ولی امام تو الی یوم الوقت المعلوم زنده است. یعنی شیطان، شیطان الی یوم الوقت المعلوم زنده است. گفت آره امام ما از دنیا رفت، ولی امام شما الهی هم الوقت المعلوم زنده است. شادی روحی صلواتی بفرستید. خب ان یعقوب ابن شعیب قال قلت لابی عبدالله، یعقوب ابن شعیب میگه به امام صادق گفتم اذا حدث علی الامام حدثون کیف یصنع الناس، وقتی اتفاقی میفته برای امام مردم باید چی کار کنن؟ قال اینا قول الله عز و جل فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. آیه قرآنه. میگه این قول خداوند پس کجاست؟ یعنی کجا باید استفاده بشه؟ چی میفرماد؟ میگه چرا از هر گروهی از مردم، از آنان طایفه‌ای کوچ نمی کنند؟ لولا نفره، نفره یعنی چی؟ کوچ کردن. نفره کوچ کردن، مثلا نفرت میگیم، نفرت چیه؟ از همین نفره است. تنفر، تنفر کوچ کردنه. تنفر یعنی چی؟ تنفر یعنی چی؟ کی میدونه تنفر یعنی چی؟ این همه به استفاده میگه طرف فلانی تنفر دارم، یعنی چی تنفر دارید؟ خوشت نمیاد؟ نه، تنفر از همین نفره است، کوچ. یه کسی رو که وقتی میبینی بذاری بری، کوچ کنی، به خاطر وجود او وا نیستی، به خاطر او بذاری بری، به این میگن نفرت، تنفر. میبینه میذاره میره، وا نمیسته که صحبت نکنه، حرف نزنه. حالا اگه یک کسی رو دیدی سرتو برگردوندی، اون میشه اعراض، اعراض میشه. اما اگه گذاشتی رفتی میشه تنفر، نفرت. از همین کوچه. لو فلولا نفر من کل فرقه، فرقت من هم طائفتون لیتفقهو، چقدر فه دار این آیه، لیتفقهو فی الدین. چرا کوچ نمی کنن از هر فرقی از آنان طائفه‌ای لیتفقهوا فی الدین، تا تفقه کنن در دین، دین رو بفهمن. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا انذار کنن قومشان را وقتی بر می گردن به سمت آنان. لعلهم یحذرون، بلکه آنان حذر کنن از گناهان. قرآن دستور میده میگه از هر طایفه یه عده باید بیان کوچ کنن، کوچ کنن بیان محضر پیامبر، محضر امام، مطلب یاد بگیرن، برگردن سراغ قوم خودشون، اونا رو انذار کنن، معارف یادشون بدن. مسلمان که به شهادتین گفتن تموم نشد، مسلمان شدن، باید قرآن یاد بگیره، حدیث یاد بگیره، بیاد سراغ مردمش اونا رو انذار کنه. حضرت استدلال میکنه به این آیه، میگه وقتی امام میمیره این آیه کجاست؟ امام مرد باید یه عده‌ای بیان. بعد فرمود قال هم فی عذر مادام و فی طلب، بعد اونا عذر دارن تا موقعی که در طلبن که بشناسن امام بعدی کیه، تا اون موقع امامشون رو نشناسن اشکال نداره. و هؤلاء الذین ینتظرونهم فی عذر، اونا هم که منتظرن اینا برگردن باز چی هن؟ عذر دارن. حتی یرجع الیهم اصحابهم، تا اینکه اصحابشون برگردن به سمت اونها. این مال وقتی که امام از دنیا میره، الان مبتلا به ما نیست، ولی گفتیم احادیثشو میخونیم. خب حدثنا حماد عن عبدالاعلا قال سألت ابا عبدالله عن قول العامه، میگه از عبدالاعلا، حماد ابن عبدالاعلا میگه سوال کردم از امام صادق از قول عامه، یعنی اهل سنت، که ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال، که رسول خدا، عامه روایت میکنن از رسول خدا که فرمود من مات و لیس له امام مات میتت جاهلیه، که رسول خدا فرموده کسی بمیرد و برای او امامی نباشد مردن جاهلیت مرده است. فقال الحق والله، حضرت فرمود به خدا حقه، درسته. قلت فإن امامن حلکه و رجلون به خراسان لا یعلم من وسیه لم یسعه ذلک، گفتم آقا جان وقتی که امام از دنیا میره و یه شخصی تو خراسانه، خراسان ایران خیلی فاصله داره، نمیدونه چه کسی وصی امامه، یعنی امام بعدی کیه، این برای او عذر نمیشود؟ قال لا یسعه، فرمود نه برای او عذری نمیشه، مگه اینکه بره طلب کنه، اینکه نمیدونم باید بره بدونه. که ان الامام اذا هلک وقعت حجت وصیه علی من هو معه فی البلد، که امام وقتی بمیرد حجت و برهان وصیش بر کسی که در آن سرزمین با اوس واقع می شود. و حق نفر علی من لیس به حضرته اذا بلغهم، و حق کوچ بر کسی که در حضور او نیست، باید کوچ کنن برن اگر خبر وفات به او رسیده است. اذا بلغه هم، خبر رسیده، باید کوچ کنن برن بین امام بعدی کیه، باید در طلب امام باشن. یعنی نیست که بگه خب ما وایستیم امام بعدی بیا خودشو به ما معرفی کنه، میگه نه، باید بری امامو بشناسی. ان الله عز وجل یقول، باز استشهاد به این آیه که خداوند میفرماید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون. قلت نفر قوم، گفتم گروهی کوچ میکنن، فهلک بعضهم قبل ان یصل فیعلم، گفتم آقا کوچ میکنه اما قبل از این که برسه یکی از اونها مثلا بدونه میمیره، حالا چون قدیم طول میکشید که شد یه ماه دو ماه طول میکشید از خراسان ایران بخواد بره مدینه برسه مثلا، خب بعد دو ماه هم مثلا برگرده میشه چهار ماه، یه ماه هم مثلا مدینه وایسته پنج ماه. خب اونا وقتی نمیدونن این مطلبو توی این مدت بمیرن اینو میپرسه. قال ان الله عز وجل یقول، چی میگه خداوند؟ و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره على الله. به به، کسی که خارج شود از خانه خودش در حالی که مهاجر به سوی خدا و رسول است، سپس مرگ او را دریابد، به تحقیق که اجر او بر خداست. میگه تو این آیه قرآن خودش فرموده کسی که مهاجره در طلب امامه بمیره اجرش با خداست. قلت فبلغ ال... چی دارید شما؟ چی؟ بلد ها. بعضهم فوجدک مغلقا علیک بابک و مرخا علیک سترک لا تدعوهم 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 الى نفسك ولا يكون من يدلهم عليك فبما يعرفوا ذلك. گفتیم که میفرماد که خب بعضی میان آقا جان میرسن به شهر شما، بعد میبینن در خونه شما قفله، مثلا زمان تقیه هم بود دیگه، شما پرده رو انداختید، پرده انداختن یعنی اجازه ورود نیست به این معناست، پرده انداختن شما کسی رو به خودتون نمیخونید، یعنی علنا ادعا نمیکنید و کسی رو هم پیدا نمیکنه که دعوت کنه به سوی شما، چیکار کنه این؟ فبما یعرفون ذلک، از کجا بشناسه؟ قال به کتاب الله المنزل، فرمود از روی کتاب خدا. قلت و فیقول الله جل و از کیفه، گفتم خداوند عزتمند چگونه میفرماید، چگونه تو قرآن گفته؟ قال اراک قد تکلمت فی هازا قبل الیوم، آقا میفرمود قبل از امروزم من تو این زمینه سوال کرده بودی، من قبلا جوابتو گفتم. حالا بازی داری از اونایی که مطلب یادداشت نمی‌کنن دوباره میان میپرسن انگار، یا مثلا نمیخواد قبول کنه. قلت و عجل، گفتم بله. قال فذکر ما انزل الله فی علی، فرمود به یاد بیار مطالبی که خداوند در قرآن نازل که در مورد علی ابن ابی طالب و ما قال و ما قال له رسول الله فی حسن و حسین و آنچه که رسول خدا در مورد امام حسن و امام حسین گفت، یعنی سلسله امامت و رسول خدا قرآن معرفی کرده. و ما خص الله به علی و آنچه را که علی را مخصوص آن کرده است، برای هیچ کسی در قرآن به اندازه امیرالمؤمنین آیه نازل نشده، حتی برای امام حسن، برای امام حسین، برای فاطمه زهرا. چرا؟ چون سرسلسله امامته، سرسلسله امامته. و ما قال فیه رسول الله من وصیته الیه و نسبه ایاه و ما یصیبهم و اقرار الحسن و الحسین به ذلک و آنچه که رسول خدا در مورد ایشون گفته است و وصیتش به ایشان و نسب کردنش او را و آنچه که به آنان اصابت می کند و اقرار امام حسن و حسین به همین و وصیت او به امام حسن و تسلیم الحسین لهو به قول الله و تسلیم کردن به امام حسین به قول خداوند، که یه بار یادتون باشه این آیه رو تفسیر کردیم، یعنی تفسیر خودت اصول کافی بود که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر اولاست به مؤمنین از خود آنها. یعنی چی؟ یعنی ولایت. خب من کنتم مولا فهذا علی مولا، که مولا چیه؟ اولا به تصرف النبی اولا به المؤمنی من انفسهم. خب و ازواجه امهاتهم، ازواج پیامبر مادران مؤمنانن، که مادر بودنشون به جهت اینی که نمیتونه کسی با اونا ازدواج کنه، با زنان پیامبر. بعد میفهمه و اولو الارحام، اولو الارحام کی؟ پیامبر. بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، بعضی به بعض دیگر اولا هستن در کتاب خدا، در نوشته خدا. خدا واجب کرده که بعضی به بعضی اولا هستن. خب امیر المومنین مشخص شده، رسول خدا امام حسن رو معرفی کرده، امام حسین رو معرفی کرده، امام بعد از امام حسین کیه؟ اولو الارحام. کی نزدیکترین شخص به امام حسینه؟ امام سجاد فرزندش، فرزند امام حسن که نزدیکترین شخص به امام حسین نیست. نزدیکترین شخص به امام حسین میشه فرزندش امام سجاد، و امام حسین هم غیر از امام سجاد فرزندی براش باقی نموند، همه کشته شدن. پس امام بعدی میشه امام سجاد، که از روی این آیه استدلال کردن. قلت فإن الناس تكلموا في أبي جعفر ويقولون كيف تخطت من ولد أبيه من له مثل قرابته. میگه بعضی در مورد امام باقر حرفایی میزنن، میگن کیف چگونه تخطی میکنه از فرزندان پدرش کسی که مثل اوست در قرابت، یعنی چرا به او نمیرسه، چرا رسید به امام باقر، و کسی که موسنتر از اوست و نمیرسد به کسی، و قصورت امن هو اسقر من، نمیرسد به کسی که کم سنتر از اوست. فقال، اینجا امام جواب میده، یعرف صاحب هذا الامر بثلاث خصال، فرمود صاحب این امر به سه چیز شناخته میشه، یعنی امام، امام بعدی سه تا نشانه داره. از نشانه هایی که مردم بشناسن ها، ولی مقامات و اینا رو نمیخوا بگه، میگه سه تا نشانه ای که امامو بشناسی. لا تکونو فی غیره، که در غیر امام اینا یافت نمیشه. هو اول النا اول الناس بالذی قبله، شبیه ترین کس کسب امام قبلیه، یعنی میبینن در فضیلت، در علم بخوای نسبت بدی، میگی این به امام قبلی این از همه اولاست. و هو وصیه، و این که وصی اوست، وصیت کرده به او. و عنده سلاح رسول الله صلی الله علیه و سلم، و وصیته، و ذالک عندي، و صلاح رسول الله و وصیت اوست و آن در نزد من است. پس چی شد؟ یکی این که شبیه ترین افراد، یکی این که وصی امام قبلیه، یکی این که صلاح صلاح رسول الله در نزد اوست. لا اناز افی، فرمود در نزد منه، منم وصی پدرم هستم، هیچ شکی در این نیست. قلتو این نزالک مستور و مستور و مخافت از سلطان، گفتم آقا جان این چیزا از ترس سلطان مخفیه. خب زمان تقیه است، اینا مخفیه، اینا کسی شما به همه کس که مثلا نمیگی اینا رو. قال لا یکون فی سطر الا وله حجت ظاهره، فرمود چیزی در پرده نیست مگر اینکه حجت ظاهری دارد. ان ابي استودعني ما هناك فلما حضرت الوفات قالت لي شهودا. یا تو باشه این حدیث رو تو ابواب قبلی خوندیم، این قسمتش رو که میفرماد پدرم وقتی که وفاتش نزدیک شد به من گفت چند تا شهود پیدا کن. فدعوت اربعه من قریش، میگه چهار نفر از قریش من پیدا کردم برای شهود. فیهم نافع مولا عبدالله ابن عمر، که نافع غلام عبدالله ابن عمر تو موقع زنده بوده پیرمردی بوده، میگه او را گفتم بیاد. من جمله از اونها این بود، قال اکتب، حضرت گفت بنویس وصیت منو، که هازا ما اوصا بهی یعقوب و بنیه یا بنیه ان الله اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون. این وصیتی است که یعقوب به فرزندانش کرد که خداوند برای شما دین را برگزیده است، پس شما نباید بمیرید مگر اینکه مسلمان باشید. و اوصا محمد ابن علی الى ابنه جعفر ابن محمد، و وصیت میکند امام باقر به پسرش جعفر ابن محمد. و امره ان یکفنه فی برده الذی کان یصلی فیه الجمعه، که کفن کند او را در بردی که روزهای جمعه در آن نماز میخواند. و ان یعممه به عمامته، و اینکه عمامش رو به سرش ببنده. و ان یربع قبره، و اینکه قبرش رو مربع در بیاره، دایره مثلا نکنه. و یرفعه اربع اصابع، و چهار انگشت هم بالا بیاره قبر رو. ثم یخلی ان فقال تو ثم قال للشهود انصرف او رحمكم الله. بعد گفت خب وصیت تموم شد، شما به شهود گفت میتونید برید، خدا رحمتتون کنه، لطف کردید. فقلت بعد ما انصرفو، میگه بعد از اینا که رفتن من گفتم که ما کان فی هازا یا ابته ان تشهد علی، گفتم آقا جون این وصیتی نبود که شما چهار تا شاهد بخوای بگیری، این که تو برد من کفنم کنی قبرمو اینجوری کنی، این شاهد نمیخواست که، دلیل داره امام کارش. بعضی وقتا اولیای خدا، سنت اولیای خدا یه چیزی میگن انسان سر در نمیاره، این برای چی بود اینو گفت، این برای چی گفته شد، این چه معنی داشت. میگذره 10 سال دیگه انسان آه حالا میفهمم چی بوده داستان. گفتم آقا جو این شاهد نمیخواست، این خود چی وصیتی نبود که شاهد بخواد. فقال اینی کرهت و ان تغلب، فرمود من دوست نداشتم تو مغلوب شوی. و ان یقال انه لم یوسه، که گفته شود امام باقر به کسی وصیت نکرد. 4 نفر شاهد آوردن که من به تو وصیت کردم، تو وصی منی. این برای این بود که این مشخص بشه تو وصی منی. یعنی کسی میاد بپرسه آقا وصی امام باقر کیه، میگن امام صادق. فعرت تو ان تکون لک حجه، دوست داشتم که تو حجتی داشته باشی. فهو الذی اذا قدم الرجل البلد، و او کسی است که هنگامی که شخص وارد شهر می شود قال من وصی فلان، میپرسه وصی فلانی کیه، قیل فلان، میگن فلانی وصیش، که مخصوصا قدیم خیلی به این چیزا اهمیت میدادن. قلت فان اشرک فی الوصیه، گفتم اگر یه موقع حالا شریک کرده بود در وصیت کسی رو، امام به 2-3 نفر وصیت کرد و شد دیگه، در زمان امام صادق به 5 نفر وصیت کرد امام صادق. قال تسالونه فانه س یبین لکم، فرمود از این سوال کنید میفهمید. امام جوری جواب میده که خودت متوجه میشی این امامه. خب حدیث بعدی، عن محمد ابن مسلم قال قلت لابی عبدالله اصلحک الله بلغنا شکواک و اشفقنا فلو اعلمتنا او علمتنا من. محمد ابن مسلم میگه به امام صادق گفتم خدا کارتان را به سامان رساند، خبر بیماریتان را شنیدیم مریض شدید و نگران شدیم، کاش ما را آگاه میکردید یا به ما میآموختید که وصی شما چه کسی است. که امام بعدی کیه؟ قال ان علی علیه السلام کان عالما و العلم یتوارث، فرمود حضرت علی عالم بود و علم به ارث میرسد، به امام بعدی یعنی. فلا یحلک عالم الا بقی من بعده من یعلم مثل علمه او ما شاء الله. پس عالمی هلاک نمیشود، هلاک یعنی از دنیا رفتن ها، فکر نکن هلاک، ما الان هلاک میگیم مثلا میگم طرف هلاک شد، این نابود شد، نه، این عربی هلاک میگه یعنی از دنیا رفتن. میگه عالمی از دنیا نمیرود مگر اینکه باقی میماند بعد از او کسی که مثل علم او را دارد، یا آن که خدا بخواهد، یا حالا کم و بیشتر، کمتر بیشتر، ولی مثل علم او رو داره. قلت افیس اون ناس ازا مات العالم الا یعرف الذی بعده. گفتم آیا برای مردم وقتی عالم میمیرد، یعنی امام، عذری هست که امام بعدی را نشناسند؟ فقال اما اهل هذه البلد فلا. فرمود اهل این شهر که نه، که امام تو شهر و اینها، یعنی المدینه، یعنی تو مدینه که عذری ندارن. و اما غیرها من البلدان فبقدر مسیرهم. اما فرمود شهرهای دیگه فقط به اندازه‌ای که بیان برسن. ان الله یقول و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. مؤمنان را نمی شاید که همگی کوچ کنن، همه که نمیشه برن طلبه بشن. حضرت الام آقا جان می فرمود همه که نمیتونن برن طلبه بشن، از هر شهری چند نفر باید برن درس بخونن، عالم بشن، بعد بیان شهرشون مردم رو تربیت کنن، یعنی خودشون باید تربیت بشن علوم الهی، نمونن فقط فقه، علوم الهی رو یاد بگیرن، بیان به مردم آموزش بدن. لینفرو کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون. که این آیه رو فرمودن. قال قلتو ارأیت من مات فی ذلک. گفتم که آقا جان دواره کسی که در این راه میمیرد، فقال هو به منزلت من خرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علالله. فرود به منزله این آیه است که خوندیم تو حدیث بالا. قال قلتو ازا قدمو به ای شیئن یعرفون صاحبهم. گفتم خب آقا جان حالا وقتی آمدن از کجا امام رو بشناسن؟ قال یعطی السکینت والوقار والحیبه. فرمود به امام سکینه، وقار و هیبت داده می شود، سکینه و وقار و هیبت. حتی امام در سن بعضی ائمه ما بودن 7-8 سالگی امام می شدن، اما هیبتی داشتن که خیلی جلو اینا زبونشون می افتد گله هم، زبونشون میافتاد گله هم. و از قرآن دلیل داریم، حضرت یوسف یه نوجوان بود وقتی که وارد مجلس زلیخا شد، زنان مصری، میگه فلما رعینه اکبرنه. وقتی یوسف را دیدن در چشم آنان بزرگ جلوه کرد، او را بزرگ دیدند، یعنی همین هیبت و سکینه و وقار میبینن در امام. بعد یکی از دلایلی که امیرالمومنین خیلی شوخی میکرد، آقا امیرالمومنین خیلی شوخی میکرد، اگر شوخی نمیکرد از کسی جرأت نمیکرد طرف حضرت بچرخه. اون شعر فرزدق هست در مورد امام سجاد، یغزی حیاءن و یغزا من محابتهی فما یکلم و اللهی نیبتسمو. میگه حضرت سرش رو از حیا به پایین انداخته و هر کس در محضر اوس از هیبت او سرش پایینه. فما یکلم و اللهی نیبتسمو. هیچ کس جرأت نداره حرف بزنه مگر موقعی که حضرت لبخند میزنه. لبخند که میزنه تازه اینا میتونن یخشون واز شه حرف بزنن. ازارعت حقریشون قال قائلها الى مکارم هازا ینتهل کرمو. وقتی قریش او را میبینن که سادات عربن، ازارعت حقریشون قال قائلها، وقتی قریش او رو میبینن به همدیگه میگن الا مکارم هازا ینتهل کرمو، به مکارم و بزرگی این کرامت و بزرگی به این ختم شده. کرامت و بزرگی به این ختم شده. امام این گونه است که شناخته میشه در میان مردمان به اون هیبت، به اون وقار، یعنی کسی میره دو در طلبش میشناسه. حد باب بعدی، این بابو سری رد شدیم برای اینکه گفتیم مربوط به ما نیست. باب فی ان الامام متى يعلم ان الامر قد صار الیه، امام چه وقتی میفهمد که امام شده است؟ خب وقتی امام قبلی از دنیا میره دیگه ها. خب گاهی وقت امامی که از دنیا میره اونجا نیست. امام رضا تو ایران از دنیا میره، امام جواد تو مدینه است، آقا موسی بن جعفر در بغداد از دنیا میره، امام رضا تو مدینه است. خیلی وقت میشه فاصله است بین اینها. از کجا میفهمه که امام شده؟ سوالیه دیگه. عن ابی جریر القمی قال، ابی جریر قمی میگه قلت لعب الحسن، به امام رضا علیه السلام گفتم جئلت فداك قد عرفت انقطاعي الى ابيك ثم اليك، گفتم که آقا جان میدونی من از همه بریدم به سوی پدرت و بعد به سوی شما، که میدونی من همه رو پشت سر گذاشتم به خاطر شما. ثم حلفت له و حق رسول الله و حق فلان و فلان حتی انتهيت اليه، بعد قسم دادم به حق رسول الله به حق فلان و فلان تا رسیدم به خودش، به انه لا یخرج منی ما تخبرنی بهی الى احد من الناس. سوگند خوردم که آنچه به من میگوید از من به هیچ کس از مردم صادر نمی شود. قسم خوردم آقا بگی به هیچ کس نمیگم. و سألت او عن ابیه احی هو ام میتون، میگه از امام رضا پرسیدم آقا پدرتون زنده است یا از دنیا رفته؟ آقا یعنی چی؟ قسم خوردن و این حرفا نداره. چرا؟ جریان چیه؟ واقفیه. واقفیه یه بار عرض کردیم آقا موسی بن جعفر وجوهاتی که می آمد براشون دست کارگزارانشون بود، خودشون وجوهات رو به اختیار نداشت، نمی گرفتن. بعد از به کارگزارانش می گفت مثلا این پولو برسون به فلانی، این پولو برسون به فلان روستا، اونجا عده‌ای از شیعیان هستن، رسیدگی اینجوری رسیدگی می کردن. بعد آقا موسی بن جعفر که از دنیا رفت چون زندان بود، دسترسی سخت بود، فقط گاهی وقت نامه هایی می رسید به اینها، اینا پولای زیادی پیششون بود، برگشتن یه شایعی انداختن، گفتن آقا موسی بن جعفر از دنیا نرفته، زنده است. برای چی؟ برای اینکه این پولا رو باید می آوردن تحویل امام بعدی می دادن به امام رضا. برای اینکه پولا رو تحویل ندن چنین شایعی انداختن که نه آقا ایشون نمرده، ایشون زنده است، حیه. و یه عده حمار هم افتادن دنبال اینا، مثل الان که یه نفر هست میگه من امام 13 همم، اسمشو مثلا نمیخوام بیارم، چقدر تو عراق پیرو پیدا کرده، تو ایران بعضی پیروش، معلوم البته کسانی که براش تبلیغ میکنن احمقن. امام 13 هم که نداریم ما، شیعه و سنی روایت کردن رسول خدا فرمود 12 نفر امام. حالا اون موقع هم یک چنین شایعی انداختن که این حالا آمده پیش امام رضا میگه آقا تو رو خدا قسمت میدم پدرتون زنده است یا از دنیا رفته؟ خود بدون امام بعدی هست آقا یا نه؟ قال قد والله ما تفهمود، به خدا قسم مرده است، جلد و فداک، ان شیعتک یر وون ان فیه سنت و عربت انبیا. فرمود شیعیان شما روایت میکنن که در آقا موسی بن جعفر سنت چهار تا از انبیاست، یعنی قایب میشن و بعضی از انبیا تاله در مورد امام زمان هست، اینو میگه روایت کردن که در مورد آقا موسی بن جعفره. قال قد والله الذی لا اله الا هو هلک، فرمود به خدا قسم که ایشان از دنیا رفته است. قلت هلاک غیبت او هلاک موت، فرمود این که میگید هلاک شده یعنی غیبت کرده یا نه مرده. باز چقدر تاکید میکنه، اول گفت آقا ماته، بعد میگه نه این هلکه، منظور از هلکه غیبته یا مردنه. قال هلک موت، آقا فرمود یعنی مرده است. فقلت لعلک منی فی تقیه، باز میپرسه آقا قسم داره میخوره، میگه آقا شاید داری تقیه میکنی از من. فقال سبحان الله، قلت اوصا الیک، میگه پرسیدم آقا به شما وصیت کرده؟ قال نعم، بله. قلت فاشرک معک فیها احد، آیا در وصیتش با شما کسی رو شریک کرده؟ قال الله، حضرت گفت نه. قلت فعلیک من اخوتک امامون، آیا در میان برادرانت بر شما امامی هست؟ هی داره باز. قال الله، فرمود نه. قلت فانتل امام، گفتم پس شما امام هستی؟ قال نعم، بله. چجوری به چه زبونی بگم؟ خب حدیث بعدی، عن علی ابن اسباط قال قلت للرضا علیه السلام ان رجلا انا اخاک ابراهیم، میگه به حضرت رضا گفتم مردی نزد برادرت ابراهیم رفت. من بعضی وقت آقا از این چشمام یه مقدار تار میبینه، اگه یه موقع عبارتی رو اشتباه خوندم اونا که کتاب جلوشون رو تذکر بدن به من. نه میبینم حالی که این موقع تار میشه. فذکر له ان اباک فی الحیات و انک تعلم من ذلک ما یعلم، بعد ایشون برگشته گفته که پدر شما زنده است و شما هم خودت میدونی اینو که پدرت زنده است. ببینید برادر امامه، فرزند امامه، ولی داره انکار میکنه امام رضا رو. فقال سبحان الله، فرمود سبحان الله، یموت رسول الله ولا یموت موسی علیه السلام، فرمود پیامبر خدا از دنیا میره بعد موسی بن جعفر از دنیا نمیره؟ قد والله مزا کما مزا رسول الله، فرمود ایشون هم از دنیا رفت همون جوری که رسول خدا از دنیا رفت. ولکن الله تبارک و تعالی لم یزل منذ قبض نبیه حلم جرن یمن به هذا الدین علی اولاد الاعجام و یصرفه عن قرابت نبیه حلم جرن فیعطی هؤلاء و یمنو هؤلاء. چی میگه؟ فرمود ایشون از دنیا رفت همونجور که رسول خدا از دنیا رفت، ولیکن خدای تبارک و تعالی از وقتی که پیامبرش از دنیا رفت، من از روی ترجمه کتاب بخونم، از دنیا رفت پیوسته با این دین به فرزندان عجمها احسان می کند و از نزدیکان پیامبرش باز می دارد، پیوسته به اینان می دهد و از آنان باز می دارد. میگه از موقعی که پیامبر از دنیا رفته این دین به عجمها داده شده و حتی از نزدیکان پیامبر باز داشته شده، یعنی عجمها دارن استفاده میکنن از اسلام. کی داره میفرماد این حدیثو؟ امام رضا. میگه اونهایی که بیشتر دین دارن عجمها هستن، اولاد عجمن. بعد علامه مجلسی میگه در این زمینه این خیلی برای اعراب بعد حدیث، یعنی به ضد عرب هاست. بعد میگه ما روایاتی داریم در مدح عجمها، در مدح عجمها روایات فراوانی داریم که از پیامبر خدا و ائمه اطهار در مورد دینداری عجمها. امام رضا میگه از موقعی که پیامبر اکرم از دنیا رفته، این دین رفته به دست طرف عجمها و خدا اینو از عربها باز داشته، حتی از نزدیکان پیامبر. الحمدلله. الان کجا خود عربستان برید جرأت میکنی از وصی رسول الله حرف بزنی؟ اونجا از امیر المؤمنین، از خاندان پیامبر، از دختر پیامبر حرف بزنی؟ اگر دین اسلام حقیقی هست، باز مال ایرانه، مال عراق. عراق هم عجمن، زبانشون الان تبدیل به عربی شده، اصلش مال ایران بوده. مگه پایتخت ساسانیان عراق نیست؟ کجاست؟ کجا بود؟ مدائن، عراق دیگه. بله، فرمود یه روزی میاد که شما الان با ایرانی ها می جنگید برای اینکه اسلام رو به اونها یاد بدید، روزی میاد که اونها با شمشیر به سر شما میزنن که اسلام رو به شما یاد بدن. سر شما عرب ها میزنن که اسلام رو بر شما پیاده کنن. خب فرمود از وقتی که رسول خدا رفته، آقا امیرالمومنین تو کوفه بود، اکثر اطرافیانش عجم بودن، ایرانی بودن، که اشعث ابن قیس اعتراض کرد یا علی تو ایرانی ها رو جمع کردی دور خودت، عرب ها رو پراکنده کردی. چرا پراکنده کردی؟ چون به عدالت رفتار میکرد بین عرب و عجم. مسلمون مسلمونه، مسلمان مسلمان، عرب و عجم نداره. لذا ایرانی ها شیفته شده بودن، عرب ها میرفتن طرف معاویه. خب فیؤتی هاولا و یمنع هاولا، به اینا میده خدا و از اینا باز میداره. لقد قضیت عنه فی هلال ذی حجه الف دینار بعد ان اشفا علی طلاق نسائه و عتق ممالیک، ولکن قد سمعت ما لقی یوسف من اخوته. فرمود من در آغاز ذی‌حجه، پس از این که کار او یعنی ابراهیم به طلاق زنان و آزاد کردن غلامانش منتهی شد، میگه جوری کارش اونقدر مشکل خورده بود، میخواست زنهاشو طلاق بده، ممالیکشو آزاد کنه، 1000 دینار از طرف او پرداخت کردم، بدهیاشو دادم، اما تو شنیده ای آنچه را یوسف از برادرانش دیده است. یه 1000 دینار من براش خرج کردم که زندگی سر و سامان بگیره، اما باز میبینی داره چی؟ حرف گزاف میزنه. درد نیست برادر امام مردم رو متفرق کنه از دور امام. خیلی از قاتلان ائمه آقا پسر عموهای امام بودن. خب حدیث بعدی، و شا قال قلت لعب الحسن انهم رووا عنك في موت عب الحسن ان رجلا قال لك علمت ذلك بقول سعید. ای وای چیا میگن به امام؟ میگه به امام رضا گفتم که روایت شده از شما در موت ابوالحسن یعنی در موت امام کاظم پدرتون، که ان رجلا قال لك، که مردی به شما گفته است و شما آن و علمت ذالکه به قول سعید، و شما اون رو از قول سعید شنیده ای که ایشون از دنیا رفته، یعنی شما از کسی شنیدی خودت ندیدی. فقال حضرت فرمود جا از سعید بعد ما علمت به، بله سعید بعد از این که من میدانستم آمد به من خبر داد. قبل مجیئهی، قبل از این که بیاد، و سمعتهو یقول تلقت ام فروه بنت اسحاق فی رجب بعد موت ابو الحسن به یومن. اینجا یه عبارتی که باید توضیح بدیم. میفرماد حضرت فرمود من ام فروه دختر اسحاق را در ماه رجب یک روز بعد از مرگ ابوالحسن امام کاظم طلاق دادم. من عرض کردم در حالی که به مرگ ابوالحسن آگاه بودی او را طلاق دادی؟ فرمود بله. عرض کردم پیش از آن که سعید به شما برسد؟ فرمود بله. یعنی چی؟ این ام فروه کیه؟ همسر امام کاظمه. طلاق هم اینجا به معنی طلاق چیز نیست، طلاقی که ما میگیم، یعنی رها کردن. میگه یک روز بعد از این که امام کاظم از دنیا رفت من به ایشون گفتم که شما آزادی میتونی بری. طلاق چون به معنی رهاییه دیگه. خب حالا کجا بوده؟ آقا موسی بن جعفر بغداد بوده، ایشون در مدینه بوده. میگه یک روز بعد از شهادت آقا موسی بن جعفر به ایشون گفتم شما آزادی میتونی بری. میگه گفتم قبل از اینکه سعید به شما بگه شما متوجه شدی که آقا از دنیا رفته که همسرش رو گفتی میتونی بری طلاقی آزادی؟ گفت بله. یعنی بابا امامه، اینقدر نمیدونی که امام میفهمه که امام از دنیا رفته یا نرفته؟ که میفهمد من میدونستم، یعنی آقا من میدونم. آخه اینا حدیث بعدی عن صفوان قال قلت للرضا اخبرني عن الامام متى يعلم انه امام. میگه به امام رضا گفتم که آقا خبر بده به من امام کی میفهمد که امام شده است. حين يبلغه ان صاحبه قد مضى او حين يمضي، وقتی میشنود که امام پیشین درگذشته یا در همان هنگام که از دنیا میرود، یعنی وقتی میشنوه که خب مرد، شاید یه ما طول بکشه خبرش بیاد برسه، یا نه وقتی از دنیا میره این میفهمه. مثل ابوالحسن قبض به بغداد و انتها هنا، مثل امام کاظم تو بغداد از دنیا رفت شما اینجا بودی. قال یعلم ذلك حين يمضي صاحبه، فرمود همین که امام از دنیا میرود امام بعدی میفهمه. قلت به ای شیئن، گفتم از کجا میفهمه؟ قال یلهمه الله، فرمود خدا به او الهام میکنه. اینا معلوم بوده خیلی عارف به مقام امامت نبودن این سوالا رو میکردن، یا ابتدای کارشون بوده که میگه خداوند بهش الهام میکنه که امام از دنیا رفت شما امامید. حالا تو احادیث بعدی بیشتر توضیح میدن. حدیث بعدی عن هارون بن الفضل قال رأیت ابوالحسن علی بن محمد فی اليوم الذي توفى فيه ابو جعفر. هارون بن فضل میگوید من ابوالحسن علی محمد الهادی را، امام هادی را، در روزی که ابو جعفر امام جواد وفات یافت دیدم. میدونی شهادت امام کی بود این دیروز؟ امام هادی علیه السلام بود دیگه. حالا میگه من وقتی که روزی که امام جواد از دنیا رفت امام هادی رو دیدم، فقال انا لله و انا الیه راجعون. آقا فرمود انا لله و انا الیه راجعون. مزا ابو جعفر، ابو جعفر از دنیا رفت، یعنی پدرم از دنیا رفت. فقیل له و کیف عرفته، گفتن شما از کجا میدونی؟ قال لانه تداخلنی ذلتون لله لم اکن اعرفها. فرمود یک فروتنی ویژه‌ای نسبت به خداوند برای من حاصل شد که چنین نبودم در قبل از آن. یک حالت خاصه‌ای به من دست داد، یعنی بار امامت که میاد به دوشش، میگه یه حالا اندازه فهم این راوی دیگه داره حرف میزنه. یعنی اگه یه عارفی بود اونجا، یکی از اصحاب عارف امام بود، شاید امام بیشتر میتونست توضیح بده. میگه یه حالتی بهم دست میده که این حالت در قبل در من نبود. حدیث امام هادی هم هست که حالا شهادت امام هادی، عرض کردم عزیزان بعد از امام جواد، یعنی بعد از امام رضا علیه السلام، تمام امامان ما بعد از امام رضا در سنین کم به امامت رسیدن، در سنین کم. امام جواد 6-7 سال از امام میشه، در 6-7 سالگی، و خیلی سنگین بود برای شیعه. حالا چرا بعد از امام رضا؟ امام رضا یک درخشش عجیبی داشت، چون مأمون حالا برای کارهای سیاسی خودش اومد امام رضا رو ولیعهد خودش قرار داد، سکه به نامش ضرب شد، تمام عالم اسلام شناختن امام رضا رو، چون خیلی ها بوده خب نمیشناختن که. ولی وقتی که این اتفاق افتاد، اونا نیتشون چیز دیگه بود، ولی امام رضا یک درخششی پیدا کرد به حسب ظاهر که همه عالم اسلام شناختن ایشون ولیعهد خلیفه است. خیلی از زیدی ها تو روایت داره آمدن اعتقاد پیدا کردن به امام رضا علیه السلام. حالا بعد از شهادت امام رضا، امام جواد در سن 6-7 سالگی میشه امام، حالا 7 سال و 8 سال این حدود، امام هادی هم چون 24 سالگی امام جواد از دنیا رفت، امام هادی هم در سن کم بود که امام شد، و امام حسن عسکری حالا یه مدار بزرگتر بودن، بعد امام عصر که از همه کوچکتر 5 سالشون بود. یه نکته‌ای هست در این که چرا بعد از امام رضا همه ائمه ما در سن اصلا طفولیت میشه بگی به امامت میرسن. بعد خیلی اصلا یک ابتلایی بود، یه امتحانی بود، خیلی از بزرگانش یه متزلزلی، آقا یه مثلا بچه 7-8 ساله چجوری امام بشه، چجوری امام بشه؟ کی می آمدن سوال می کردن از امام جواد، می خواستن بیانیم واقعا این مثلا امامه، چون کسی دیگه ای که نبود غیر از امام جواد. امام رضا پسر دیگه ای نبود که بخواد امام بشه، هی می آمدن سوال می کردن، سوالاتی که امام جواد جواب می داد و سوالاتی می کرد اونا می موندن. مأمون یک شیطنتی به کار برد. دو تا دختر داشت مأمون، یکیشو داد به امام رضا علیه السلام، یکیشو داد به امام جواد. تو ام الفضل رو داد به امام جواد. برای چی این کار رو کرد؟ گفت امام بعدی یا از نسل امام رضاست، یعنی یا از فرزند امام رضاست یا فرزند امام جواد دیگه، از این دوال خارج نیست دیگه. گفت بلکه از نسل من بشه، نسل من بره تو امامت. اما امام جواد بعد از ام الفضل رفت همسر دیگه اختیار کرد. با ام الفضل بچه دار نمی شد، ام الفضل بچه دار نشد و همسر دیگه امام جواد گرفت که امام هادی از او به دنیا آمد، از او به دنیا آمد. حالا یه شبهه‌ای رو یه شخصی مطرح کرده بود که همسر امام جواد چون امام جواد زن دوم گرفت ایشونو مسموم کرد و ما برای چی گریه کنیم؟ برای کسی که زن دوم گرفته، زنش حسودی کرده او رو به شهادت رسونده، ما چرا باید گریه کنیم؟ این آقا اصلا نمیدونه که ما برای شهادت اماممون گریه میکنیم. ما چه کار داریم اون زن به چه نیتی امامو به شهادت رسونده؟ مثل این میمونه که مثلا یک کسی پسر شما رو بکشه، شما گریه میکنی پسرت کشته شده، بعد یه نفر بیا بگه آقا چرا گریه میکنی؟ اون کسی که پسر شما رو کشته اشتباهی پسر شما رو کشته، میخواسته یه نفر دیگر رو بکشه. من چی کار دارم از به چه نیتی کشته؟ پسرم کشته شده، من برای این گریه میکنم. آقا امام ما کشته شده، اون زنه نیتش چی بوده؟ برای میگه برای نیت اون گریه میکنیم ما. که بعد تازه اینم یه روایت، دو سه تا روایت داریم در مورد شهادت امام رضا که برادر ام الفضل که حالا اسمش چی بود، پسر مأمون، سمی رو تهیه کرد به دستور معتصم که امام جواد رو به شهادت رسون، که در یک مسئله فقهی که دست دوز باید از کجا قطع بشه اختلاف شد، دست دوز باید از کجا قطع بشه اختلاف شد. فقها ها رو احضار، یکی میگو از شونه قطع کنی، یکی میگو از آرنج قطع کنی، یکی میگو از مش قطع کنی، یکی امام جواد رو معتصم خواست که از کجا باید قطع بشه. از اون فقها ها گفتن دیگه، گفت نه من میخوام نظر تو رو بدونم. فرمود آیه قرآن میفرماد ان المساجد لله، سجدگاه ها برای خداست. سجدگاه ها کجاست؟ پیشانی دوتا، کف دست، زانوها دوتا، انگشتان پا. فرمود اینا حق خداست، نمیتونی قطع کنی، باید چهار انگشت رو قطع کنی چون کف دست به زمین برسه برای سجده. گفت ها حکم اینه، باریکلا، گفت این کار انجام بدید. آقا این گران آمد برای فقهای عامه که رفتن پیش معتصم که آقا شما چه کاری بود کردی؟ شما میدونید مردم چه این کل شیعه داره؟ مردم تمایل دارن به این؟ شما با این کار اینو بردی بالا و الان بر فرق همه فقها نشوندی. تحریک کرد این خلیفه رو که امام جواد رو به شهادت برسونه. حالا توسط همسر امام جواد این کارو کرد یا توسط کس دیگه این کارو کرد، دو سه جور روایت داریم. بعد اون آقا چون نمیدونه اصلا امام چیه، چون نمیدونه الان بهاییه اون آقا که اسمش اصلا نمیخوام بیارم، که در مورد شهادت حضرت زهرا این کار کرده بود، بهاییه نمیدونم چیه، که میگفت امام جواد رو زنش حسودی کرده کشته، ما چرا گریه کنیم؟ برای اماممون کشته شده گریه میکنیم، به نیت قاتل چه کار داریم؟ چیه؟ بله، حال شهادت امام هادی علیه السلام بود. امام هادی علیه السلام هم ملقب به عسگری هستند، هم امام حسن عسگری هم امام هادی، هر عسگریین، هر دو عسگری، چون در منطقه‌ای بودن لشکرگاه بود، عسکر یعنی لشکر که لشکرگاه بود، چون اونجا حبس خانگی بودن میگفتن چی؟ عسگری، که ارتباطشون با شیعیانشون خیلی سخت بود، ارتباط شیعه با امام خیلی سخت بود. به سختی عزیزان این مذهب، این دین به دست ما رسیده. چقدر خونها ریخته شد، چقدر زنهای بیوه شدن، چقدر بچه های یتیم شدن که این دین و مذهب بیاد به دست ما برسه. اللهم صل على محمد وآل محمد وآجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به علم. اللهم كن وليا الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن.